ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش خبری. القاعده یمن کشته شدن رهبر خود توسط آمریکا را تایید کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه کنترل یگانهای مدافع خلق بر شهر تل ابیض را تایید کرد. و طالبان از گروه خلافت اسلامی خواست در مسائل افغانستان دخالت نکند. القاعده یمن روز سه‌شنبه کشته شدن ناصر البوهیشی رهبر این گروه در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، القاعده یمن در پیامی ویدئویی با تایید کشته شدن ناصر البوهیشی گفت که او و دو تن دیگر در پی حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده بود که این حمله روز جمعه و احتمالاً در منطقه حضرموت انجام شده است. خبر کشته شدن رهبر القاعده یمن یک روز پس از آن منتشر شد که لیبی اعلام کرد مختار بالمختار از فرماندهان بلندپایه القاعده در حمله های هوایی آمریکا کشته شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه کنترل یگانهای مدافع خلق، یکی از نیروهای کرد این کشور، بر شهر تل ابیض را تایید کرد. یگانهای مدافع خلق دوشنبه اعلام کرده بودند که تل ابیض در شمال شرقی سوریه را با کمک متحدان سوری خود محاصره کردند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع نیروهای خلافت اسلامی را در روزهای گذشته بمباران کرده است. شهر استراتژیک تل ابیض تا پیش از این در تصرف گروه خلافت اسلامی بود. این شهر در مرز مشترک سوریه و ترکیه واقع است و گروه خلافت اسلامی از آن به عنوان گذرگاهی بین ترکیه و رقه مرکز خود استفاده می کرد. نیروهای کرد روز دوشنبه همچنین گفته بودند که جاده اصلی بین رقه و تل ابیض در کنترل آنهاست. و گروه طالبان روز سه‌شنبه به ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی هشدار داد که از دخالت در امور افغانستان پرهیز کند. این هشدار پس از انتشار اخباری در مورد درگیری طرفداران گروه خلافت اسلامی با طالبان در افغانستان داده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی تاکنون به طور رسمی حضور خود در افغانستان را اعلام نکرده، اما نگرانی‌ها در مورد فعالیت این گروه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ژنرال جان کمپبل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، هفته گذشته گفت که گروه خلافت اسلامی اقدام به استخدام نیرو در افغانستان کرده، اما هنوز دست به عملیات نزده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دادگاهی در شهر قاهره پایتخت مصر حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را تایید کرد. دادگاه بدوی یک ماه پیش برای آقای مرسی و عده زیادی از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام شورش در زندان و راه اندازی تظاهرات ضد حکومتی در 4 سال پیش حکم اعدام صادر کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی، اکنون حکمی که صادر شده پس از مشورت با مفتی مصر و نظر مثبت او صادر شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که اکنون مقیم فنلاند است، در گفتگو با جمشید زند نظر مثبت مفتی مصر را بسیار با اهمیت می داند و می گوید که احتمال اجرای این حکم وجود دارد.
اهمیت این حکم در این هستش که عالی‌ترین مقام مذهبی مصر، بلکه بگیم که عالی‌ترین مقام شناخته شده در جهان اسلام که مفتی مصر باشه، این رأی رو تایید کرده. به این معنی که اگر این حکم صرفاً به توسط دولت و بدون مشورت مفتی اعمال میشد، نتیجهش این میشد که حکم صرفاً سیاسی. اما وقتی مقام عالی مذهبی مصر این رو تایید میکنه، دو جنبه پیدا میکنه. هم جنبه مسائل اتهامات و دادگاه و سیاسی که دولت جدید به آقای مرسی انتصاب داده، و دوم این که عالی ترین مقام مذهبی مصر هم این رو تایید کرده. من خیلی بعید میدونم که این مشت آهنینی که دولت مصر به کار برده نسبت به ریشه‌کن کردن اخوان المسلمین نتیجه بده.
آقای علیزاده، یک ماه پیش که حکم بدوی اعدام برای آقای مرسی و یاران صادر شد، اتحادیه اروپا، آمریکا و دبیرکل سازمان ملل شدیداً اعتراض کردند. آیا به نظر شما احتمالش هست که این حکم اصولاً اجرا بشه؟
تا اینجا ای کار به نظر میرسه که دولت نظامیانی که به قدرت رسیدن در اعمال مشتها آنین خودشون هیچ تردیدی به خودشون راه ندادن. شاهد بودیم که جلسات چند ساعته‌ای برگزار می‌شدش که طی اون حکم اعدام 600 نفر یا 600-700 نفر صادر شد و همچنین شاهد بودیم که مثلا رهبر عالی اخوان المسلمین رو به زندان انداختن، حکم اعدام برای او هم صادر کردن. یعنی احکام قلاز و شداد بسیار شدیدی رو دارن انجام میدن که از ناحیه آیین دادرسی هم شدیداً زیر سوال هستش و این یکی از دلایلی است که کشورهای غربی دارن اعتراض میکنن. اما آنچه که تا امروز شاهد بودیم بر ما این رو محرز میکنه که دولت چکمه‌پوش‌های مصر در اعمال مشت آهنین خودشون به گمان اینکه ریشه اخوان المسلمین از درون زمین بکنن به بیرون بیارن، هیچ تردیدی به خودشون من و به احتمال قوی باید شاهد اجرای این احکام باشیم
و باید در انتظار چه نوع واکنش‌های داخلی باشیم با توجه به اینکه در چند ماه گذشته چندین تظاهرات بزرگ خیابانی در طرفداری از آقای مرسی و محکوم کردن حکمای اعدام که برای ایشون صادر شده برگزار شده در قاهره و بقیه شهرهای بزرگ مصر.
من فکر می‌کنم که هم دولت مصر و هم مفتی مصر ارزیابی داشتن از اینکه واکنش‌هایی رو خواهند دید و حتما واکنش‌های اتفاق خواهد افتاد، اما آنچه که در توان اعتراض آمیز مردم وجود داشت طی این یکی دو سال گذشته همه بروز و ظهور پیدا کرده بود و شاهد بودیم که در یک حمله مثلا مردمی که اعتصاب در خیابان کرده بودند در میدان رابعه ادبیه در یک روز حدود 400 نفر رو زخمی کردن و بسیارشون رو کشتند و یعنی هیچ ابایی در این مسئله ندارن. لذا گمانشون این هستش که از نظر داخلی بتونن مسئله رو کنترل بکنن، اما از نظر بین المللی مصر متوجه هستش که این گونه اقدامات فاصله او رو با اتحادیه اروپا و آمریکا زیاد میکنه و ما نگران این مسئله هم نیست به دلیل اینکه مصر شدیداً داره به طرف روسیه میره. در طی دو سال گذشته آقای سیسی دو مرتبه به مسکو سفر کرده و قراردادهای میلیاردی بسته، پس بنابراین نگران این نیستش که فاصله با اروپا و غرب براش مشکل زیادی به وجود بیاره.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در گفتگو با همکارم جمشید زند. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید و شما که علاوه بر شنیدن رادیو فردا گاهی با ما تماس میگیرید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. بریم با هم صدای خوب شما رو که آماده پخش هست بشنویم.
من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این زبونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم می کنن.
رئیس جمهوری که ما الان داریم، خب فقط الان به فکر کارمنده هسته، به فکر آدم های بیکاری مثل ما که نیست. جناب رئیس جمهوری تقاضا داشتم بهش بگم با مردم اینجوری نکنین، خودتون اون بالا بالا نشستین، فکر ما مردم هم باشین که با این گرونی خونمون تو شیشه هست.
این همه نیرو گذاشتید برای منکرات، بهتر نیست از این نیرو کمک بشه به کشاورزای برای آبیاری قطره‌ای که ایران از این بیماری بزرگ بیابی چند سبایی در امان باشه؟
من معتقدم که آمریکا برای جلوگیری از ساختن بمبه که این فشارها رو روی ایران میاره، نه به خاطر استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای. زمانشا آمریکا خودش متعهد شده بود که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، اما بعد از انقلاب دولتی سر کار اومد که آمریکا بهش اعتماد نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به خبر مربوط به سود 500% برخی از وارد کنندگان خودرو به خبرگزاری‌ها گفته است که منکر این نمی‌توان شد که اتومبیل وارداتی در ایران گران به دست مردم می‌رسد. با این وجود او تاکید کرده است که نمی‌تواند سود 500% وارد کنندگان خودرو را هم تأیید کند. احمد علوی اقتصاددان در گفتگویی که با محمد زرقامی داشته به دلایل گرانی خودروهای وارداتی در بازار ایران پرداخته.
هرچند عده این مشکلات رو به گردن این فرد و اون فرد میاندازن، منتها از چارچوب نگاه اقتصادی مهمترین دلیل این امر نظام واردات و توزیع کالا به طور عام و کاستی های نظام واردات و توزیع خودرو به طور خاص میباشد. نارسایی های مدیریت دولت، ناکارآمدی مقررات و همچنین نبود رقابت در بازار واردات موجب شده تا گروه و یا نهادهای خاصی بتونن از این بازار آشفته استفاده کنن و با استفاده از رانت اطلاعات و ارتباطات کالاهای خود رو در بازار غیر رقابتی داخل اونم به این قیمت گرون بفروشن. سیاست ها و قوانین حمایتی نسبت به بنگاه های خودروسازی داخلی باعث جلوگیری از واردات خودرو میشه، هرچند که دارای پیامدهای منفی میتونه باشه و مثبت، ولی گروهی از نفوذ و رانت برخوردار هستن، میتونن این قوانین رو دور بزنن و سودهای کلان ببرن. خب البته میدونیم که اون قوانین وضع شده برای اینکه بازار خودرو رو برای تولید کنندگان داخلی مهیا بکنه، ولی به این شکل مورد سوء استفاده قرار میگیره.
اما یک نکته دیگه ای که توی صحبت‌های آقای حریری بود آقای علوی اینه که 60% واردات خودرو از 2-3 نشان کره‌ای و چینی تشکیل شده و همه در اختیار یک خانواده است. دقیقا منظور آقای حریری چیه اینجا؟
خب واردات خودرو به این شکل و با این سود کلان البته در دست یه عده محدودیه که دارای نفوذ هستن، ارتباطات هستن و میتونن با به کار بردن اون نفوذ و ارتباطات و اطلاعات به خدمت بگیرن سیستم رو و به هر حال به این شکل سود ببرن. البته باید گفت که به هر حال این حکومتی که این امتیازات رو به برخی از افراد و نهادها میده و تنها منحصر نمیشه به مسئله خودرو، بلکه کالاهای دیگری مثل شکر هم در واقع مشمول همین قاعده هستن و عده‌ای از بازار داخلی استفاده میکنن از محدودیت‌های نبود رقابت و کاستی‌های اون و به هر حال به نوعی انحصار اعمال میکنن و سودهای کلان میبرن.
اصولا دولت جمهوری اسلامی ایران چه در دوره آقای احمدی نژاد چه در دولت آقای روحانی چه برنامه‌ای رو داشته برای مقابله با اون چیزی که انحصار طلبی در اقتصاد ایران خونده میشه؟
مهمترین ابزاری که در خدمت این دولت‌ها بوده این بوده که بگیر و ببند یا فرضاً اجرای حکم حکومتی یا اموری از این قبیل بوده. منتها با تجربه 40 سال اخیر چه در دوران رژیم گذشته و چه نظام فعلی ما به این نتیجه می‌رسیم که نظارت و کنترل اونم به شکل دولتی یا بگیر و ببند نمیتونه تأثیر زیادی بگذاره و مانع بشه که این سودهای کلان به دست یک گروه اندکی بیفته. در عوض اقتصاددان‌ها توصیه می‌کنن که مکانیزم بازار فعال بشه به این معنا که رقابت تکثر در بازار زیاد بشه و بازار بین‌المللی بشه، اجازه داده بشه که اکتورها و بازیگران بین‌المللی هم به بازار ایران بیان. در این صورت این میتونه محدود بکنه انحصار بازار در دستان یه عده محدودی رو، ولی باید بیاد داشت که اساساً بازار دارای مشکلاتیه و میتونه مورد نقد از جانبهای گوناگونی واقع بشه. بنابراین یک بسته حمایت از مصرف کننده شامل قوانین رقابت یا بین‌المللی شدن شاید بتونه مشکلات رو تا حدی رفع بکنه.
احمد علوی بود اقتصاددان از سوئد که همراه با رادیو فردا در گفتگو با محمد زرقامی به بحث واردات خودرو به ایران می پرداخت. در فرصت کوتاهی که داریم یادآوری می کنم که شما در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر شنیدن رادیو فردا می توانید که اگر دیدگاهی داشتید با ما در تماس باشید. راه های تماس مختلفه بسته به امکاناتی که شما دارید. از جمله می توانید برای ما پیامک بفرستید به 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. اما اگر بخواید از طریق واتساپ یا وایبر با ما در تماس باشید باز هم ممکنه و این شماره است که میتونید از طریق این اپلیکیشن ها دیدگاه های خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید. 2420-725-970-30. فراموش نکنید که برای عبور از فیلترینگ و رسیدن به وبسایت رادیو فردا هم همکاران من با ایمیل proxy@radiofarda.com آماده هستند که به شما کمک کنند.